ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را می شنویم، مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ریاست هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان در خبرنامه روز سه‌شنبه از احتمال بارندگی‌های شدید توأم با سیلاب‌ها و وزش بادهای شدید در 15 ولایت افغانستان خبر داده است. این ریاست احتمال باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها را امروز در ولایات نورستان، لغمان، کنر، کابل، کاپیسا، پروان، ننگرهار، میدان‌وردک، لوګر، خوست، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر و پکتیا به شمول سالنگ‌ها پیش‌بینی کرده. گفته که میزان بارندگی در ولایات مختلف از 15 تا 45 میلیمتر خواهد بود. همچنین احتمال وزش بادهای شدید از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت در ولایات غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها وجود دارد. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، میگوید که نشست‌های مثمر با نمایندگان دائمی و فرستادگان خاص کشورهای قطر، امارات متحده عربی، بلژیم، کانادا و فرانسه داشته است. خانم امیری دیروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که در این ملاقات ها روی اهمیت مشارکت معنادار زنان و جامعه مدنی در گردهمایی سوم در دوحه تاکید شده است. قرار است سومین نشست دوحه از 3 جون تا اول جولای دایر شود. شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رهبر امارات متحده عربی، با هیئت از افغانستان به سرپرستی سراج الدین حقانی، وزیر داخلی حکومت طالبان ملاقات کرده است. بر اساس وام، خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی، در این ملاقات که دیروز در ابوظبی صورت گرفت، در مورد تقویت همکاری بین دو کشور، شیوه های تقویت روابط در جهت تأمین منافع متقابل و کمک به ثبات منطقه‌ای گفتگو شده است. خبرگزاری امارات از قبل سراج الدین حقانی گفته که از دیدار با رهبر امارات متحده عربی ابراز خوشنودی کرده و روابط افغانستان و امارات متحده عربی را ستوده است. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این نخستین بار است که سراج الدین حقانی، وزیر داخلی حکومت طالبان، از افغانستان خارج می شود. او در لیست سیاه و تحت تعقیب آمریکا قرار دارد. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، روز سه‌شنبه پیروزی خود را در انتخابات عمومی این کشور اعلام نمود. او ادعا کرد که حتی اگر حزب او کرسی‌های را در برابر اپوزیسیون قوی‌تر از حد انتظار از دست داد، در انتخابات پیروز شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نریندرا مودی دیروز با جمعیت حاضر در مقر حزبش گفت که پیروزی امروز پیروزی بزرگترین دموکراسی جهان است. پس از جواهر لال نهرو، اولین صدر اعظم هند، این دومین بار است که یک رهبر هند برای سومین دور قدرت را حفظ می کند. در انتخابات شش هفته‌ای در هند بیش از 640 میلیون رای به صندوق‌ها انداخته شد. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیروز متحد شد که اردوی این کشور به حملات خود توسط طیارهای بی پیلوت دوربرد برای تخریب زیرساخت‌های روسیه ادامه خواهد داد. او اردوی اوکراین را به خاطر استفاده از طیارهای بی پیلوت ستایش کرد. زلنسکی افزود که مؤثرت طیارهای بی پیلوت در جنگ جاری ثابت شده است. وی گفت که استفاده از چنین طیارها باید ادامه یابد و متحد شد که تولید این اسلحه افزایش خواهد یافت. پایان اخبار. شورای پناهندگان نروژ از مقامات طالبان خواسته که به معیارهای ملی و بین المللی برای حفاظت از آوارگان داخلی احترام بگذارند. این شورا ابراز نگرانی کرده که طالبان به تخریب هزاران خانه در شهر کابل که به گفته آنها غیر قانونی اعمار شده اقدام کردند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نیل ترنر، رئیس شورای پناهندگان ناروی برای افغانستان، روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای که در ریلیف وب نشریه سازمان ملل متحد نیز منتشر شده، گفته که مقامات طالبان در کابل، پایتخت افغانستان، کسانی را که جای دیگر برای رفتن و زندگی ندارند، مجبور به ترک خانه‌هایشان کردند. در اعلامیه از قول آقای ترنر گفته شده که از روز یکشنبه به این سو اخراج اجباری حدود 6000 آواره داخلی را در شهر کابل به شدت متاثر ساخته، زیرا اینها از آسیب پذیرترین افراد در افغانستان هستند. نیل ترنر رئیس شورای پناهندگان ناروی از طالبان خواسته تا با مردم صبور باشند و تا زمانی که حمایت‌های حقوقی، روند قانونی و مسکن جایگزین تأمین نشود، آنها باید از تخریب سکونتگاه‌های غیر رسمی و اخراج اجباری مردم از این خانه‌ها خودداری کنند. در سال 2023 میلادی حدود 6 میلیون بیجا شده داخلی در افغانستان وجود داشت که بیش از 4 میلیون تن آنها به دلیل جنگ ها و درگیری ها متوقی به دلیل رویدادهای طبیعی از خانه ها و مناطق اصلیشان آواره شدند و اکثر این افراد با مشکلات زیاد در سکونتگاه های غیر استاندارد زندگی می کنند. شورای پناهندگان ناروی می گوید که بازگشت 600 هزار افغان از پاکستان تعداد بیجا شدگان داخلی را افزایش داده و این شورا برای بیجا شدگان داخلی در سراسر افغانستان از جمله در شهر کابل کمک های حقوقی و سایر خدمات را ارائه می کند. بر اساس گزارش ها شاروالی کابل در حال تخریب ساختمان ها و خانه های مسکونی غیر قانونی در چندین منطقه شهر کابل است. از شرق تا غرب و شمال کابل بیش از صدها خانه را تخریب کرده است. بیشتر باشندگان این اماکن می گویند که از سالها به این سو در این خانه ها زندگی می کردند و حالا نمی دانند که به کجا بروند. از یک باشنده ناحیه هفتم شهر کابل که از افشای نامش خودداری کرده می شنویم.
اول داده بود لکن اولی شما چی کنم؟ اولی چی بود؟ اولی شما بخوریم روزیش نانه چی کنم که ما جای نده شما اینا دیسار به سرپرست میگردیم به سرنوش میگردیم چه سر در خانه اینجا کلی در بدر شد کجا کجا برای نخیمه داره نجای داره نجای نگرم ملون چی شاره کنم.
شاروالی کابل گفته که به تخریب ساختمان‌ها و خانه‌های غیرقانونی متعهد است و به خاطر عریض ساختن معابر و سرک‌ها باید این اماکن غیرمجاز که در زمین‌های دولتی ساخته شده تخریب شود. وزارت عدلیه حکومت طالبان نیز گفته که دستور پس گرفتن ده‌ها هزار جریب زمین غصب شده دولتی را صادر کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جنبش زنان به سوی آزادی دعوت طالبان به سومین نشست دوحه را محکوم کرد. در قطعنامه این جنبش آمده که به جای طالبان از نمایندگان واقعی زنان دعوت شود تا به بیان این جنبش یک حکومت فراگیر و همشمول تشکیل شود. برخی از فعالان حقوق زنان هم میگویند که مخالف حضور طالبان در این نشست هستند، اما برخی دیگر خواستار شرکت مشروط طالبان در این نشست شدند. این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اخیراً به برخی رسانه‌های داخلی گفته که آجندای سومین نشست دوحه با آنها شریک ساخته شده و پس از بررسی درباره اشتراکشان تصمیم خواهند گرفت. همکارم فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
در ادامه اعتراض‌ها به دعوت از طالبان برای شرکت در نشست سوم دوحه، جنبش زنان به سوی آزادی با صدور قطعنامه این تصمیم ملل متحد را محکوم کرده است. در قطعنامه این جنبش آمده است که به جای طالبان از نمایندگان واقعی زنان دعوت شود تا با بیان این جنبش یک حکومت فراگیر و همشمول تشکیل شود. جنبش زنان به سوی آزادی میگوید که مخالف حضور طالبان در پشت میز مذاکره هستند، زیرا به باور این جنبش طالبان مرتکب آپارتاید جنسیتی، سرکوب زنان، کشتار، شکنجه، وضع ممنوعیت بر آموزش زنان و دختران و سبب مهاجرت اجباری و گروهی مردم افغانستان شدند. در این قطعنامه آمده است که رهبران طالبان باید مورد محاکمه قرار بگیرند. پریسا مبارز، یک تن از زنان معترض بر رادیو آزادی، میگوید
باید نمایندگان زنان بپرسم، کسایی که در داخل افغانستان بودند مبارزه کردند و طالب را به تمام معنا به چالش کشیدند، باید حضور داشته باشند در چنین نشستانه. کسانی که در مثال در خیانت و جنایت و کشتار و در حال فراری هستند، اونها در نشست دوحه به نمایندگی زنان افغانستان حضور داشته باشند.
سجیه بهگام، یکی از فعالان حقوق زنان، بر رادیو آزادی میگوید که مخالف اشتراک طالبان در این نشست است، زیرا به باور او هدف طالبان مذاکره نیست.
دیده میشه که مشکل دی است که اونا خواسته خود میخواین قبولانه، نه ای که اونا گفتگو کنن. هیچ انسانی مخالف گفتگو نیست، همگی میخواید افغانستان صلح بیاید، همگی میخواید که افغانستان آرامش به وجود بیاید، دختر افغان، مرد افغان، زن افغان بتانند که زندگی در یک آرامش داشته باشند. اما متاسفانه اینجا فقط به گروگان گرفتن مردم افغانستان است و نشاندن خواستای خود.
نظیفه حقبال دیگر فعال حقوق زنان برای رادیو آزادی میگوید که حضور طالبان در نشست باید مشروط باشد، زیرا آنها بخشی از معضل کنونی افغانستانند.
طالبان به حیث یک طرفی از معضل افغانستان باید به این نشست دعوت شود، اما اینا باید اجازه تعیین اجندا را نداشته باشند، چون طالبان یک طرفی از معضل افغانستان است. در اینجا باید فراموش نکنیم که جریان‌های سیاسی، جریان‌های مدنی باید نقش داشته باشه و در این مذاکرات باید حضور داشته باشند، و در صورتی که اینا حضور داشته باشند پس میتونیم که خوشبین باشیم که این پروسه بالاخره به مذاکرات بین الافغانی تبدیل شود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های ما درباره اشتراکشان در سومین نشست دوحه پاسخ نداد، اما اخیراً بر رسانه خصوصی طلوع نیوز گفته که آجندای سومین نشست دوحه با رهبران طالبان با طالبان به اشتراک گذاشته شده است و آنها پس از بررسی در مورد اشتراک و عدم اشتراکشان خبر خواهند داد. پیش از این برخی مقام‌های حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه آنان گفته بود که پس از بررسی چگونگی برگزاری نشست درباره اشتراکشان تصمیم خواهند گرفت. سومین نشست دوحه به میزبانی ملل متحد از 3 جون تا اول ماه جولای برگزار خواهد شد که به گفته این سازمان موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای این نشست قرار خواهد داشت. پیش از این 2 دور نشست دوحه به میزبانی ملل متحد به هدف یافتن یک راه حل اساسی برای مشکلات افغانستان برگزار شده است. با اینکه در دومین نشست دوحه نمایندگان طالبان دعوت شده بود، اما آنان به علت آنچه که پذیرفته نشدن شرط‌هایشان عنوان کردند شرکت نکردند. این در حالی است که بسیاری از مردم افغانستان انتظار دارند تا نتایج این نشست بتواند بر بهبود اوضاع حقوق بشری و زنان و اوضاع اقتصادی و سیاسی این کشور تأثیر بگذارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماره از علاقمندان کرکت با استقبال از پیروزی دیروز تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل یوگاندا میگویند امیدوارند که افغانستان در بازی‌های آینده مسابقات جام جهانی همین گونه پیروز شود. در این حال آگاهان ورزش کرکت هم از عملکرد بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان ستایش می‌کنند و این پیروزی را یک دستاورد بزرگ عنوان می‌کنند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
لحظه پیروزی تیم کرکت افغانستان در مقابل یوگاندا. تیم ملی کرکت افغانستان به روز سه شنبه در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی بیستاوره تیم یوگاندا را با تفاوت زیاد شکست داد. افغانستان در این بازی با از دست دادن 5 بازیکنش برای تیم حریف 184 دوش هدف تعیین کرد. تیم یوگاندا در حالی که در آور 16 هم تمام بازیکنان خود را از دست داد تنها 58 دوش به دست آورد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
در کل بسیار خوب بازی بود و بسیار یک برد کلان بود. بازی بعدی ما تاریخ 8 جون است با نیوزیلند. تمرینات تیم ملی ادامه پیدا میکنه. شما در جریان هستین که تیم ملی ما تقریبا 2 هفته قبل وست اندیز رفته بودن تا اونجا کمپ های تمریناتی داشته باشن و با میدان ها و آب و هوای وست اندیز خوبتر آشنا شوند.
سادات گفت که آنها آمادگی کامل دارند و امیدوارند که بازی‌های بعدی را هم ببرند. در همین حال شماری از علاقمندان ورزش کرکت در صحبت با رادیو آزادی میگویند که از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان بسیار خوشحال هستند و این پیروزی را یک فال نیک برای بازی‌های آینده میدانند. احمد شاکر باشنده ولایت غزنی و ولی احمد باشنده کابل بر رادیو آزادی گفتند
یک جای خیلی خوشی و خرسندی است وقتی که ما می‌بینیم که تیم ملی کرکت ما کرکت بازان ما در مقابل یکی از تیمای خارجی برنده میشه واقعا خیلی بر ما خوشایند است. بسیار بر ما لذت خاصی داره. باور کنید همون لحظه بعض وقتا تا اشک از چشمان ما جاری میشه. دیگه ما به می امید هستیم که انشالله در همه بخش ها تیم جوانان ورزشکار ما بتوان استاورد خوب داشته باشد، خصوصا در بخش تیم ملی کرکت که بر ما خیلی یک جای فخر و خیلی جای سربلندی است.
زیر خوشحالم مثل افغانستان ملی لوبدلی.
بسیار خوشحال هستم که تیم ملی افغانستان در مقابل یوگاندا پیروز شد و این سفر را با پیروزی آغاز کردند. اگر بازی را می باختیم هم ما بازیکنان خود را حمایت می کردیم، اما اینکه بازی را بردند در کنار حمایت خوشحال هم می شویم و برای پیروزیشان دعا می کنیم که خداوند همیشه آنها را پیروز داشته باشد.
شاید برای دعای تو ان شاء الله خدای همیشه برای علی لری.
بازی بعدی افغانستان به روز شنبه 19 جوزا ساعت 4 صبح به وقت افغانستان با تیم ملی کرکت نیوزلند خواهد بود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام دوستانه دریچه این مجله فرهنگی را می گشاییم و مهمان خانه هایتان می شویم. السلام علیکم و رحمت الله. امیدواریم که شما هم خوب و سالم باشید و داشته های این شماره را تا آخر بشنوید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت. در آغاز برنامه چند جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان می کنیم. به تعقیب آن داستان کوتاهی خواهیم داشت برای اطفال نازنین با عنوان مهمان نوازی از نوشته های بانو سیده حسین.
تمنا بازیچه هایش را از صندوق کلان کنج اتاق بیرون می آورد و روی قالین می گذارد. او عادت دارد که هر بازی را پس از تمام کردن کنار میگذارد و با بازی دومی سرگرم میشود.
یاد خیری نیز داریم از حاجی محمد اسماعیل سیاه، یکی از شاعران شعر طنزی معاصر در افغانستان. پرچشیری از مولانا جلال الدین محمد بلخی به صدای بانو فوزیه میترا، یکی از دیکلماتوران ناماشنا و خوش صدای افغانستان. گپ گفتی پیرامون یکی از جاذبه های گردشگری کشور کانادا. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره این برنامه سه جالب برگزیدیم از رسانه ها. اولی گفتار قدیمی ها از صفحه ازگور احسان، دومی الماس از صفحه نجیب الله کریمی و سومی خیانت از حکایت های مثنوی. نخست گفتار قدیمی ها. قدیمی ها می گفتند لباس مرد تمیز بودن زن را نشان می دهد. لباس زن غیرت مرد را نشان می دهد. لباس دختر اخلاق مادر را نشان می دهد و لباس پسر تربیت مادر را نشان می دهد. رحمت خداوند بر پدر و مادران مان که در تربیت ما نقش داشتند. آنها خواندن و نوشتن بلد نبودند، اما در دانش گفتار تسلط داشتند. آنها ادب را نمی‌خواندند، اما ادب را به ما یاد می‌دادند. آنها قوانین طبیعت و علوم زیستی را مطالعه نکردند، اما هنر زندگی را به ما آموختند. آنها یک کتاب درباره روابط مطالعه نکردند، اما رفتار و احترام را به ما آموختند. آنها در دین تحصیل نکردند، اما معنای ایمان را به ما آموختند. آنها کتاب برنامه ریزی را نخواندند، اما دوراندیشی را به ما آموختند. آنها به ما یاد دادند که به دیگران چگونه احترام بگذاریم. جالب دوم، الماس. روزی در یک شهر یک مردی توته الماس را پیدا کرد و به تمام زرگران شهر برد تا الماس را بفروشد. زرگران از خرید الماس عاجز ماندند و گفتند ما توان خرید الماس را نداریم. زرگران صاحب الماس را نزد پادشاه می فرستند تا الماسش را به پادشاه بفروشد، چون که پادشاه توان خرید الماس را دارد. صاحب الماس وقتی نزد پادشاه می رود، پادشاه الماس را گرفته و صاحب الماس را در پیشروی دروازه خزانه می برد و می گوید یک ساعت وقت داری، هر مقدار چیزی می خواهی از این خزانه بگیر و بیرون بیا. مرد وقتی وارد خزانه می شود می بیند هر چقدر پیش می رود اشیای مقبولتر را می بیند. با خود فکر می کند که یک بار تمام خزانه را ببیند و هرچه که خوشش آمد بردارد. ناگهان چشمش به تخت زیبایی می خورد و با خود می گوید یک بار بالای تخت دراز می کشم، اگر راحت بود این را هم برای بردن انتخاب می کنم. وقتی دراز می کشد کمبخت را خواب می برد. بعد از یک ساعت عسکر آمده بیدار می کند که وقت تمام است، از خزانه بیرون شو. مرد حیرت زده می شود که هم الماس رفت و هم چیزی از خزانه بیرون نکرد. با عسکر خیلی عذرزاری می کند که چند دقیقه مرا وقت می دادی. عسکر حتی یک ثانیه هم وقت برایش نداد و با دست خالی از خزانه بیرون شد. و جالب سوم، خیانت. از حکایت مثنوی مولوی. مولانا در مثنوی داستان شیخی را تعریف می کند که در تاریکی دم صبح افسار الاغش را جلو حمام به مردی که چهرهش نمایان نبود سپرد و به حمام رفت. وقتی برگشت دید که افسار الاغش در دست دزد معروف ده است و شروع کرد به داد و بیداد. دزد گفت چرا داد و بیداد می کنی؟ شیخ گفت ای دزد نابکار، افسار الاغ من در دست تو چه می کند؟ دزد گفت تو خود در تاریکی الاغت را به من سپردی، تازه مرا از کارم هم باز داشتی، حالا داد و بیداد هم می کنی. شیخ پرسید پس چرا الاغ را ندزدیدی؟ دزد گفت تو الاغت را به من سپردی، من دزدم نه خیانتکار و چیزی را که به من سپردن به آن خیانت نمی کنم. مولانا سپس ادامه می دهد که به اندازه دزد شرافت داشته باشید و به کسانی که خودشان را به شما سپردن خیانت نکنید.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00
0042-2112-4138. تکرار میکنم 0042-2112-4138.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در شماره امروزی مجله آزادی داستان کوتاهی داریم برای اطفال نازنین با عنوان مهمان نوازی از بانو سیده حسین، از سلسله داستان‌های گروه شعر و داستان کودک با ویراستاری شفیق یارقندی باج. این داستان کوتاه را رویا معدومی برای شما می‌خواند.
تمنا دختر خیلی باهوش است. روزهای رخصتی مکتب از صبح تا عصر با خودش بازی می کند و گاهی هم دختر همسایه‌شان بهشته را با مشوره مادرجانش پیش خودش دعوت می کند تا بیاید و هر دو با هم در اتاق نشیمن بازی کنند. تمنا بازیچه هایش را از صندوق کلان کنج اتاق بیرون می آورد و روی قالین می گذارد. او عادت دارد که هر بازی را پس از تمام کردن کنار میگذارد و با بازی دومی سرگرم میشود و گاه گاه هم مادرجان را در بازی شریک میسازد. تمنا بر اسامی استعداد دارد و میتواند رسمهای خیالی و قشنگ بکشد. روز جمعه تمنا از مادرجانش خواهش کرد تا اجازه دهد که بهشته را برای بازی دعوت کند. مادرجان از فکر تمنا استقبال کرد و تلفنی از مادرجان بهشته اجازه او را گرفت. تمنا از دیدن بهشته بسیار خوشحال شد و با هم بازی کردند. تمنا از بهشته خواست که هر دو جدا جدا رسم بکشند و فقط بعد از تمام شدن به هم نشان بدهند. تمنا چند مورچه کارگر با سه جفت پا بدن نازک و باریک را کشید که تلاش می کنند تا دانه های گندم را به لانه ایشان ببرند. برای برقراری تماس آنها با هم دیگر در کله های گردشان آنتن های خبررسانی رسامی کرد. بهشته یک زنبور کارگر اصل را کشید که در حال جمع‌آوری شیره گل هاست. با شادی از یک گل به گل دیگر پرواز می کند. خریتش پر از شیره های گل شده و به سوی کندویش که زیر نظر ملکه اداره می شود در حال پرواز است. تمنا بعد از تمام کردن رسمش به بهشته گفت که او می تواند رسمش را ببیند. بهشته هم لبخند زد و گفت که او هم رسامیش را چند لحظه بعد نشان می دهد. تمنا قلمهایش را جمع کرد و در قوطی گذاشت و از بهشته پرسید: میوه یا نوشیدنی میخواهی؟ اگر میخواهی لطفاً بگو تا از آشپزخانه برایت بیاورم. بهشته در حالی که سرگرم رسامی بود جواب داد: بله، اگر زحمت نباشد لطفاً برایم یک توتنان با عسل و کم نوشیدنی بیاور. تمنا به آشپزخانه رفت، آب نوشید و به آن که از مادر جانش کمک به طلبت، دروازه الماری را باز کرد و چوکی را پیش روی آن گذاشت و روی چوکی بالا شد. بوتل شیشه ای عسل را با احتیاط برداشت و از چوکی پایین شد. نان را از صندوق نان گرفت و مسکه را از یخچال برداشت و روی نان مالید و سر بوتل عسل را باز کرد. با کاردک مخصوص کم مسکه برداشت و روی نان مالید. او بسیار خوشحال بود که بدون کمک مادرجان توانسته برای مهمانش نان اصلی آماده کند. سر قوطی مسکه را هم بست، نان را در جایش گذاشت و فکر کرد که باقی مانده را بعداً به جایشان می‌گذارد. نان را در بشقاب ماند. وقتی که خودش را دور داد که برود، پایش به چوکی گیر کرد و با بشقاب و نان عسلی به زمین خورد و از درد فریاد کشید. مادر جانش و بهشته هر دو وارخطا به آشپزخانه آمدند. تمنا که سرش به الماری خورده و روی زمین افتاده بود گریه می کرد. مادر جان او را بلند کرد و پرسید: عزیزم، در آشپزخانه چی کار داشتی؟ تمنا در حالی که بشقاب خالی را به مادر جان نشان می داد گفت: برای بهشته نان عسلی تیار می کردم. مادر جان رویش را بوسید، دستمال را تر کرد و روی سر تمنا گذاشت و با کمک بهشته نان را که در زیر الماری افتاده بود بیرون کشید. بهشته به خانه نشیمن برگشت، نقاشیش را برداشت و پیش تمنا آمد. رسمش را به او تحفه داد. تمنا که بهتر شده بود با او به اتاق برگشت و رسمش را به بهشته نشان داد. مادر جان با دو تا نان عسل زده پیششان آمد و تمنا را در آغوش گرفت و تشکر کرد که مهمان نوازی کرده است، اما در آینده باید بیشتر دقت کند تا کارش را بدون نقص و حادثه انجام دهد.
داستان کوتاهی بود برای اطفال نازنین با عنوان مهمان نوازی از نوشته های بانو سیده حسین.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره مجله آزادی به سلسله معرفی شعرا و فرهنگیان، یاد خیری از مرحوم حاجی محمد اسماعیل سیاه مشهور به گوزوک را داریم که مردی از علمبرداران شعر طنزی معاصر در زبان فارسی دری در افغانستان بودند. این که چرا این تخلص را برگزیده و در مقطع غزلهایشان این اسم صفتی نامانوس را پسندیدن، حق تبصره به آن را به خود نمی دهیم. این یادواره خیر را با استفاده از نوشته پوهاند عبدالقیوم قویم، سابق استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، با عنوان نگاهی به زندگی و اشعار محمد اسماعیل سیاه تقدیم شما می کنیم. حاجی محمد اسماعیل سیاه، این شاعر طنز پرداز، در سال 1240 خورشیدی در محله نیک قریه توتک کرخ هرات تولد یافت. تعلیمات ابتدایی را نزد پدر و کاکایش آموخت. او سالهای زیادی زندگی کرد، سرد و گرم روزگار را فراوان چشید و بالاخره در سن 84 سالگی دایی اجل را لبیک گفت و به رحمت حق پیوست. در سرودن اشکال گوناگون شعر چون غزل و قصیده و مثنوی توانایی خوبی داشت و در آنها موضوعات مختلف به ویژه موضوعات اجتماعی و حتی سیاسی را با لحن تند طنزآمیز و انتقادگرانه بازتاب داد. پوهان قویم می نویسند وقتی اشعار او را می خوانی در آنها شیوه بیان عبید زاکانی، سوزنی سمرقندی، ایرج مرزا و میرم سیاه غزنوی را می یابی. باری استاد سخن خلیل الله خلیلی درباره او چنین گفته بود: حاجی محمد اسماعیل سیاه در تمام اقسام شعر قدرت و توانایی فوق العاده داشته، در ساحه هزلیات ادبیات مانند این شاعر زبردست مهد هرات فرزند دیگری پرورش ننموده. گویا از شعرهایی هست که شعر را آله دفاع و حربه های تنقید قرار داده، با یک شجاعت ادبی به مقابل مامورین ظالم و حکومت های مستبد برخواسته و هر کدام را با صوت و صدای بلند تهدید می کند. برای اینکه آوازه شعر خود را در محافل و احزابی که او می خواست برساند به ظرافت و حجاب پیش آمده و اکثر مصطلحات عصر را جا داده است. او در واقع در لباس هزل و شوخی به مردم نااهل و مستبدان پند می داده و آنها را از کردار ناستودیشان آگاه می ساخته و اعمال ناروایشان را بر رخ آنها می کشیده است. خودش به صراحت اظهار می کند که پند و اندرز های وی هزل و مسخره نیست، نه هزل و مسخره بوده است. آنچه من گفتم اگر قبول نمایی بیان من پند است. حاجی محمد اسماعیل سیا برای ابراز سخنان جدی خیش که آن را در لباس هزل و مطایبه و شوخی افاده می کرد، تخلصی خنددار را پسندید و این کار هم دال بر هوشمندیش بود. واژه‌ای که همه می دانند آن چیست در بسیاری ابیات او آمده است. این شاعر در آوردن سخنان آمیخته با طنز گاهی چنان افراط می کند که گیرایی شعر مخدوش می شود و در کاربرد کلمه های تبو نیز زیادروی می نماید. به همین سبب از لحاظ ملاحظه های اخلاقی بعضی ها شاید انگشت انتقاد بر نحوه بیان او بگذارند. با آن هم او کوشیده است با یک شیوه خاص گپ‌های خود را بگوید. استاد قویم ادامه می دهند. حاجی محمد اسماعیل سیا با این تخلص از رشوه‌خواران، ظالمان، استفاده جویان، ناروا و همه نابسامانی هایی که مردم را متضرر می ساخت در لباس هزل و طنز انتقاد می نمود. این گونه سخنان وی واقعا شهد گلوسوز است و محمد اسماعیل سیا از گفتن آنها ابا نمی ورزید. هر کس که سخنهای تو را دید به دل گفت که این شهد گلوسوز ندانم شکری کیست. در اشعار حاجی اسماعیل سیا هنر تصویرسازی برازندگی ندارند. تشبیهات و استعاره های ساده را به کار می برد تا زمینه ای باشد برای مضمون و خصوص شعرش. سایر سنت آی شعری نیز در ساختار نظم او کاربرد یافته است، اما تبلور هنری چندان به شعر نمی بخشد. زبان اشعار او نیز ویژگی های خودش را دارد. گاه گاه از واژه های گفتاری نیز استفاده شده است. استعمال بعضی از ضمیرها به صورت جمع طوری که در زبان محاوره شنیده می شود در اشعار این شاعر محسوس است. مثلا به این نمونه می توان استناد کرد: نالش مکن دلا که به ما بدفلک نکرد، وین سقف چوب پوش به مایان چکک نکرد. با وصف آن که این شعر از مزیت هنری بی بهره است، از جهت رعایت کاربرد درست ساختارهای زبانی از جمله جمع آوردن ضمیر جمع متکلم هیچ موردی ندارد، جز این که با جمع ساختن ضمیر جمع متکلم شاعر خود را از مصیبت بی وزن شدن شعر نجات بدهد. استعمال واژه های متداول در گفتار عامه در اشعار محمد اسماعیل سیا با وفرت مشهود است. به چند نمونه آتی رجوع می توان کرد: ای بی خبران آب مخواهید زمیراب، زیرا چو شکر در دهن انداخته او شد. هر جا فگنی پرتوی از نور هدایت، آن قریه و آن کوچه و آن خانه چپاو شد. خفته است کسی کوره تقلید گرفته است، بیدار کسی هست که زنکار بخو شد. طوری که میبینیم کلمه های او به جای آب، چپاو مثلا در ترکیب چورو چپاو و یا چپاو و خو به جای خواب در آن شعر آمده است. آنچه که از مطالعه اشعار محمد اسماعیل سیا برمی آید این است که وی توانسته بدون دغدغه خاطر اوضاع و احوال زمان خود را به نظم بیاورد. او برای انجام دادن این کار در فکر جنبه‌های هنری و مزایای زیبایی شناختی شعر خود نبوده است و هم گمان می‌رود سعی نکرده است. برای اشعارش زبان هنری و ترکیب‌های بهتر زبانی را جستجو نماید. بنابران از لحاظ کاربرد زبان و پهلوهای هنری اشعارش دارای ضعف‌هایی هست، اما از لحاظ بیان پاره ای از مسائل اجتماعی، مخصوصا استفاده او از هزلگویی و بذل‌سرایی و طنز، اسلوب خاصی را در جریان ادبی معاصر در پیش گرفته است. قابل ذکر است که دانشمند محترم جناب دکتر عبدالغفور آرزو درباره حاجی اسماعیل کتابی نوشتند به نام سیاسپید اندرون. جهت معلومات مزید میتوان به آن مراجعه کرد. به تازگی کتاب مطایبات حاجی محمد اسماعیل سیا با گردآوری محمد علم قواس و ویراستاری خلیل الله افضلی در هرات به چاپ رسیده است. در سال 1377 عبدالغفور آرزو این مجموعه را به جز شماری از مطایبات در کتاب سیاسپید اندرون منتشر کرد. سالها بعد محقق تاجکستانی حکیم قربانوف باختری در رساله دکترای خود در پژوهشگاه خاورشناسی و میراث خطی اکادمی علوم جمهوری تاجکستان نیز این اثر را نقل کرد. بعدها در سال 1389 این رساله با اندک تغییرات در کابل با عنوان آزاده هیروی منتشر شد. روح محمد اسماعیل سیا شاد باد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یاد خیری بود از حاجی محمد اسماعیل سیا، یکی از شاعران شعر طنزی معاصر در افغانستان. به سلسله نشر دکلمه های ناب در این برنامه دکلمه شعر نابی از مرد عرفان و مالک شش دفتر مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی به صدای مقبول فوزیه میترا، نطاق و دکلمتور با سابقه افغانستان داریم. این دکلمه را دوست مجله خالد بیگ از کشور جرمنی فرستادن. با سپاس از بانو میترا و خالد بیگ به آن گوش میدیم.
پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، سر خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو ای مشعل تابان من. هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، چون دل برانه بینگری در جان سرگردان من. تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاقرم، ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من. بی با سر کردم مرا خواب و خوار کردی مرا، در پیش یعقوب بنده را ای یوسف کنعان من. از لطف تو چون چون شدم و از خیشتن پنهان شدم، از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. گل جامه در از دست تو و چشم نرگس مست تو، ای شاخه ها آبست تو و ای باغ بی پایان من. لحظه داغم می کشی، یک دم و باغم می کشی، یک لحظه داغم می کشی، یک دم و باغم می کشی، پیش چراغم می کشی تا باشم چشمان من. ای جان پیش از جان ها، ای جان پیش از جان ها، و ای کان پیش از کان ها، ای آن پیش از آن ها، ای آن من، ای آن من. ای جان چو ذره در هوا، تا شد ز خورشید جدا، بی تو چرا باشد چرا، ای اصل جارالکان من. ای شه صلاح الدین من، رهدان من، رهبین من، ای شه صلاح الدین من، رهدان من، رهبین من، ای فارغ از تمکین من، ای برتر از امکان من. پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، سر به خرامان منی ای رونق بستان من، سر به خرامان منی ای رونق بستان من.
شعری بود از مولانا جلال الدین محمد بلخی به صدای بانو فوزیه میترا، یکی از دکلماتوران ناماشنا و خوش صدای افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های محترم رادیو آزادی، از این هفته شروع در مورد جاذبه گردشگری افغانستان و جهان به کمک علاقمندان مجله معلوماتگونه خواهیم داشت و از شنونده های علاقمند می خواهیم در هر ولایت افغانستان یا در کدام یک از کشورهای بیرون از افغانستان زندگی دارند، در مورد جاذبه های حیرت آور آن شهرها یادنوشته ها، صداها و یا معلومات صوتی ابراز می کنند، می توانند از طریق واتساپ به این شماره بفرستند: مثبت 1 343 777 3292. با ما شریک بسازند تا ما به نشر برسانیم. در این هفته در مورد یک کانال عریض ساخته دست بشر از حیرت آورهای جهان کمی مطلع می شویم. از کانال ریدو در شهر اوتاوای ایالت انتاریوی کانادا که من مقیم آنجا هستم، خواستم این سلسله برنامه ها را نخست از خود آغاز کنم. اوتاوا پایتخت سیاسی و چهارمین شهر بزرگ در کشور کانادا است. شهری نسبتاً کوچک و تمیز با جمعیت بیش از 1,000,000 نفر که حدود 66% آن در اوتاوا و 34% آن در شهرهای هومه زندگی می کنند. اوتاوا در استان انتاریو واقع شده و با شهر گتینو در استان کبک هم مرز است. شهر اوتاوا در سال 1826 تأسیس شد و برای گرامی داشت سرهنگ دوم جان بای مهندس کانال ریدو بای تاون نامگذاری شد، تا اینکه در سال 1855 به دستور ملکه الیزابت به اوتاوا تغییر نام داد و پس از آن در سال 1857 به عنوان پایتخت کانادا اعلام شد. اما مراد ما کانال ریدوی اوتاوا در کانادا هست. در میان جاذبه های گردشگری اوتاوا، کانال ریدو یکی از زیباترین ها است. سالانه بیش از 11,000,000 توریست از شهر اوتاوا دیدن می کنند و همگی به اتفاق عقیده دارند کانال ریدو کجاست. کانال ریدو یا کانال ریدیاو با طول 202 کیلومتر یکی از طولانی ترین راه‌های آبی کانادا است که از شهر اوتاوای انتاریو تا دریاچه انتاریو و رودخانه سن لوران در کینگستون امتداد دارد. دلیل نامگذاری این راه آبی بر ریدو آبشارهای دو قلویی است که به رودخانه اوتاوا میرسند. این کانال در سال 1833 ساخته شد تا شهر اوتاوا را به کینگستون در حاشیه دریاچه انتاریو وصل کند. ساخت کانال ریدو در واقع بخشی از استراتژی جنگی کانادا با امریکا در سال 1812 بوده که به نوبه خود یک شاهکار مهندسی قرن 19 نیز محسوب می شود. این کانال قدیمی ترین راه آبی کانادا و امریکای شمالی است که بیش از 200 سال است فعالیت دارد. کانال ریدو ابتدا در سال 1926 به ثبت آثار ملی رسید و سپس در سال 2007 سازمان میراث جهانی یونسکو به منظور حفظ معماری خاص آن، زیبایی و اهمیتی که در توسعه گردشگری فرهنگ و اقتصاد اوتاوا داشت، آن را در لیست خود قرار داد. شهرت کانال ریدو به اندازه دیدنی های مونتریال یا تورنتو نیست، اما کانال ریدو و بزرگترین پیست اسکی طبیعی جهان در کانادا است. این کانال آبی در فصل زمستان کاملا یخ زده و از محوطه‌ای به طول حدود 9 کیلومتر روی رودخانه و کانال ریدو به عنوان پیست اسکی استفاده می شود. آب و هوای اوتاوا بسیار خوب و مناسب بوده و تابستانهای نیمه گرم و مرطوب و زمستانهای سرد دارد. بعد از زمان جنگ از کانال ریدو به عنوان راهی آبی برای حمل و نقل بین شهرهای اوتاوا و کینگستون استفاده می شد. این کانال امروزه علاوه بر کاربری برای حمل و نقل، یکی از کانال‌های کانادا برای تورکروز رودخانه بوده و جهت قایقرانی و گشت و گذار نیز از آن استفاده می شود. این کانال نه تنها در زمستان به عنوان پیست اسکی کاربری دارد، بلکه رستوران‌ها و کافه‌های متعددی در اطراف آن ساخته شده که می توانید اوقات خوشی در آن سپری کنید و از منظره‌های زیبای این رودخانه و قایق‌های زیبایی که از آن می‌گذرد لذت ببرید. اوتاوا بغذاهای خوشتم و خوب شهرت داشته و بسیاری آن را پایتخت شکمگردی کانادا می دانند. یک دانستنی دیگر درباره کانال ریدو که باید از آن خبر داشته باشیم این است که تنها 19 کیلومتر آن ساخته دست انسان هاست. از کانال ریدو که بزرگترین اسکیت روی یخ دنیا هست، در زمستان روزانه به طور متوسط بیش از 20,000 بازدید کننده دارد. این کانال توسط رکوردهای جهانی گینس ثبت شده و تنها میراث جهانی آنتاریو در یونسکو است. طبق گزارش NCC، سطح واقعی محل اسکیت بازی 165.621 متر مربع است که به اندازه بیش از 105 زمین لیگ ملی هاکی یا به اندازه بیش از 90 زمین هاکی در رده بازی‌های المپیک است. هنگامی که ضخامت یخ در کانال به مقدار کافی رسید، برف از سطح یخ جدا شده و سپس آب و بیشتری جریان می‌یابد تا یخ ضخیم‌تر و صافتری ایجاد شود. سپس نمونه‌های از یخ برای کیفیت و ضخامت آزمایش می‌شوند. هنگامی که از کیفیت و میزان یخ برای اسکیت بازی مطمئن شدند، کانال را برای شروع اسکیت بازی باز می‌کنند. بسیاری از اوتاوایان که در نزدیکی کانال زندگی می کنند در این مدت برای رفتن به مکتب یا سر کار با اسکیت هایشان از این کانال عبور می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
گپ و گفتی بود پیرامون یکی از جاذبه‌های گردشگری کشور کانادا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ احمد ظاهر به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
خدا بود یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگاره. خدا بود یاره، قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی. نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جان شیریم، که مرگی بی خبر دارد جدایی. بیا که ما تو یک جان شیریم، که مرگی بی خبر دارد جدایی. خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت